ساعت 15 به وقت تهران، کیان منوی هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رسانه‌ها از سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و عربستان سعودی خبر می‌دهند. یک مقام آمریکایی می‌گوید فشار حداکثری بر ایران تا پایان دولت ترامپ ادامه می‌یابد. و حوثی‌های یمن می‌گویند به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان حمله موشکی کردند. درود بر شما. برخی رسانه‌های اسرائیلی از جمله رادیو ارتش این کشور گزارش می‌دهند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همراه یوسی کوهن رئیس سازمان اطلاعات این کشور موساد بعد از ظهر روز یک شنبه به عربستان سعودی رفته و با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دیدار کرده. یک مقام دولت اسرائیل که نامش اعلام نشده در گفتگو با رسانه‌های اسرائیل انجام این سفر را تایید کرده است. داده‌های سایت فلایت رادار 24 ساعت که پرواز هواپیما را در دنیا رصد می‌کند، پرواز یک هواپیما از اسرائیل به شهر ساحلی نیوم عربستان را تایید می‌کند. در ادامه سفر وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه، یکی از مقام‌های آمریکایی همراه او در گفته است که در دولت دونالد ترامپ سیاست فشار حداکثری بر ایران تا پایان دنبال خواهد شد. این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود میگوید امیدوار است اهرم فشارهای حداکثری دولت کنونی آمریکا در آینده نیز برای فشار بر جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گیرد تا ایران مانند یک کشور عادی رفتار کند. گروه حوثی‌های یمن که مورد حمایت ایران است روز دوشنبه گفت به تأسیسات نفتی شرکت آرامکو در شهر جده عربستان حمله کرده است. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها گفته که این حمله با یک موشک بالدار نوع قدس 2 انجام شده و یک ایستگاه توزیع فرآورده‌های نفتی شرکت آرامکو هدف قرار گرفته است. این مقام حوثی‌ها حمله انجام شده را بسیار دقیق توصیف کرده و گفته است آمبولانس ها و خودروهای آتش نشانی به سمت هدف رفتند. و اینکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه عدم ارسال پیام تبریک به جو بایدن را ناشی از ادامه اختلافات بر سر نتیجه رأی گیری در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا عنوان کرده است. کالج انتخاباتی آمریکا قرار است با تشکیل جلسه در روز 24 آذر ماه رسما رئیس جمهور منتخب آمریکا را اعلام کند. اما مینو مهرز عضو علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد رایج شدن استفاده از موادی در طب سوزنی مانند انبر النسارا و گل بنفشه به دلیل این باور که با کرونا مبارزه می کنند گفت که این اقدام ها باعث از بین رفتن وقت بیماران شده و ممکن است در روند درمان خلل ایجاد کند. او به خبرگزاری ایرنا گفته است که با ترویج این موارد افراد بیمار ممکن است با مراجعه نکردن به مراکز درمانی وقت طلایی خود را از دست دهند و در مراحل بدتر بیماری به بیمارستان مراجعه کنند که این برای بیماران بسیار خطرناک و بازی با جان مردم است. دکتر محمد کاظم عطاری پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا در گفتگو با الهه روانشاد در ارتباط با این موضوع چنین میگوید.
مشکلی که خانم دکتر مهرز بیان کردن نگرانی همه جامعه پزشکی هست، جامعه علمی پزشکی. به چند جهت میدان دادن به داروهای ادعایی که هنوز اون مراحل تاییدیه تاثیرگذاری و عدم عوارض جانبیش اثبات نشده و ورود بی‌رویه اون توسط دلالانی که منتظرن تا یک بحران به وجود بیاد تا ازش استفاده بکنن، عوارض بسیار زیادی رو میتونه به دنبال داشته باشه. مهمترینش این هست که بیمار اعتماد میکنه به اونها و زمان طلایی رو برای شروع درمان علمی از دست میده. و نکته دیگه هم خب به هر حال صرف هزینه عوارض جانبی و بقیه مسائلی هست که خانم دکتر مهرز و بقیه افرادی که نگران وضعیت علمی درمان بیماری ها هستن بهش اشاره کردند. مشکلی که در حال حاضر وجود داره در مدیریت کرونا نداشتن یک برنامه منسجم و نداشتن یک مدیریت قوی هست. وقتی که آقای نمکی با این شرایطی که داره نمیتونه در مقابل هجمه باندهای مافیای طب سنتی و همچنین مافیایی که اجازه نمیدن پروتکل ها اجرا بشه، وقتیشون قدرت ارزندام در مقابل اونها رو نداره، اجازه میده که این داروها هم تصویب بشه و هم بیاد وارد پروتکل های درمانی وزارت بهداشت بشه. اینجاست که از دست دادن زمان و اعتماد مردم به داروهای که متاسفانه اسامی بسیار پرتمطراق و دهن پرکنی هم دارن، مثل استاپ سیویر یا اینکه توقف سریع موارد حاد اسمیه که روش گذاشتن، اینها باعث میشه که مردم با ساده لوحی بتونن باور بکنن که اینها میتونه اینا رو درمان بکنه و غافل بشن از اجرای پروتکل ها، غافل بشن از موارد علمی دیگه که محققان دارن بهشون توصیه میکنن و اینها میتونه یکی از عواملی باشه که در شیوع بیشتر و بروز بیشتر بیماری بسیار موثر هست. خب یکی از دلایل مهمش متزلزل بودن موقعیت آقای نمکی هست. ایشون نه جایگاهی در بخش علمی جامعه پزشکی داره، نه در خود هیئت دولت بهش باهای اونچنانی داده میشه و جزو ضعیف‌ترین وزیرها تلقی میشه. به همین دلیل ناگزیر هست که بیاد و از پروپاگانداهایی که و یا مافیاهایی که در واقع میتونن این رو نگه دارن حمایت بکنه. فراموش نکنیم آقای نمکی بود که اجازه داد بازگشایی های مراکز مذهبی انجام بشه، آقای نمکی بود که اجازه داد برگزاری مراسم ماه محرم ایجاد در واقع انجام بشه و به جایی برسه که ما یک دفعه یک افزایش خیلی زیادی داشته باشیم در آمار مبتلایان. همه اینها به دلیل ضعف مدیریت هست. وقتی که در بخش علمی ایشون نتونه کاری انجام بده، ناگزیر هست که مستمسک های نظامی، انتظامی، امنیتی و سیاسی رو وارد مسائل بهداشتی و درمانی بکنه تا به بقای خودش کمک بکنه و الان هم می‌بینیم یک خط در میون در صحبت‌هاش تعریف و تمجید از رهبری هست تا بدین وسیله برای ابقای خودش دست و پای بیشتری بزنه. وزیر بهداشت باید ضامن سلامتی مردم و حافظ اون و در واقع به طور قدرتمند دفاع بکنه از اینها و عواملی که باعث تخریب سلامتی مردم میشه رو جلوگیری بکنه. ضعف مدیریت آقای نمکی متاسفانه باعث شده که سلامت انسان‌ها هیچ جایی در تفکرات ایشون نداشته باشه و تنها روابطی که وجود داره در دستور کارش قرار بده و این متاسفانه نقطه سیاهی در اداره این مملکت هست. سیاهی‌های دیگه وجود داره اما این در حال حاضر بسیار برجسته است، برای اینکه هر دو روز حداقل ما 1,000 نفر از هموطنانمون از دست میدیم. 1,000 نفری که عدد نیستن، 1,000 خانواده داغدار میشن و 1,000 نفری که با 1,000 امید و آرزو میتونستن بیشتر از این در این دنیا باشن و خانواده ها ببالن به وجودشون. و به همین دلیل هست که من فکر میکنم آقای نمکی به دلیل اینکه ضعف داره در بخش های مدیریتی، این بخش در واقع سلامت مردم رو نادیده میگیره و خودش رو وصل میکنه به جریان های سیاسی و امنیتی تا بتونه بیشتر بر بقای خودش تکیه بکنه. ولی اونچه مسلم هست، سلامت مردم نیاز به یک اقدام واقعی محکم، اجرای پروتکل ها و تضمین اجرای اونها و اجرای اونها رو در واقع رصد بکنن تا بتونیم ما از این وضعیت خلاصی پیدا بکنیم یا حداقل کشور رو محفوظ نگه داریم تا زمانی که واکسن یا بقیه روش های کنترل کننده در دست قرار بگیره.
دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، در گفتگو با الهه روانشاد. به دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
متاسفانه در جمهوری اسلامی تمام مقامات 90%شون افتادن دنبال هم دیگه، میگن دوزو بگیرین، از رئیس مجلس بگیر تا بیا اون پایین، مرتب دنبال همن، آی دوزو بگیرین، آی دوزو بگیرین، آی اختلاسگر رو بگیرین، آی اختلاسگر رو بگیرین. ببین چه ولبشویی شده تو ایران.
جناب آقای صدیقی، بازم رفتی رو منبر و چرند و پرند تحویل مردم دادی. بترس، جهل خود شمایی، نفوذی خود شمایی، بدذات خود شمایی. مشکل تمام این بدبختی های مردم و فقر مردم شما آخوندها هستید. با کمال پر روی و وقاحت میری رو منبر و این حرفا رو میزنی. من فردای خوبی برای شما ها نمیبینم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
این بخش خبری را با یک گزارش در ارتباط با طرح اتهامی جدید علیه سهیلا حجاب، وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر در حبس به پایان میبریم. سهیلا حجاب بیت سرخی، وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر که همچنان در حبس جمهوری اسلامی است، با اتهام جدیدی مواجه شده. به گزارش سازمان‌های ایرانی مدافع حقوق بشر، سهیلا حجاب روز یک شنبه برای تفهیم اتهام بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس علیه وی گشوده شده از زندان قرچک ورامین به اوین اعزام شد. جزئیات بیشتر در گزارش بکتاش خمسه‌پور.
گزارش سازمان‌های ایرانی مدافع حقوق بشر هاکی است، سهیلا حجاب وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر که همچنان در حبس جمهوری اسلامی است، از بابت تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی تفهیم اتهام شده است. سخنان این وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر در تماس‌های تلفنی با خارج از زندان و انتشارشان در فضای مجازی از مصادیق اتهامات مذکور گزارش شده است. سازمان‌های ایرانی مدافع حقوق بشر از جمله خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا افزودند سهیلا حجاب که از حق تماس تلفنی محروم شده، کماکان از حق دسترسی به تلفن محروم است و کارت تلفنش به او بازگردانده نشده است. این وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر دو ماه پیش در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی به نام پیمان نوین در واپسین پیامی که از زندان فرستاد با پشتیبانی از پیام شاهزاده چنین گفت:
فرد شما دارای حق رأی هستید، اعتصابات و اعتراضات را به خیابان‌ها بکشانید و با حضور خودتان به رهبران جهان پیغام دهید این حاکمیت شیطانی نماینده ما مردم ایران نیست. به ما کمک کنید تا یک حکومت دموکراتیک و صلح‌جو در ایران برقرار شود و نمایندگان واقعی خود را به جهان معرفی کنیم. در راه رسیدن به آزادی ایران بارها شکست‌های سنگین، رقبای قوی و بی‌رحم و وجود افراد شکاک که تخم تردید را در دلتان بکارند فراوان خواهید دید. اما یاد بگیرید با بهره‌گیری از ایمان به هدف و خواسته، با عقیده محکم و اراده استوار و تلاش و کوشش خستگی ناپذیر اتفاقاتی را رقم بزنید که همه چیز را تغییر خواهد داد. از زندان شهر بی پیمان نوبین شاهزاده رضا پهلوی می‌پیوندم و دست تمام مبارزان از هر گروه و حزب و دسته و سازمانی که به مخالفت با جمهوری اسلامی برخواسته به گرمی می‌فشارم. از تمام افراد، احزاب، گروه‌ها و سازمان‌ها درخواست دارم در پی یک اتحاد واحد، جور و ستم حاکم را به زیر کشیده، اندیشه و تفکر و اراده خود را معطوف موفقیت در راه آزادی این سرزمین یگانه و دمساز کنید. وقتی همه ما معتقد به رفراندوم هستیم، نگرانی بیمارد است. با رفراندوم تمامی احزاب، گروه ها، جنبش ها و افراد در یک فضای باز و آزاد به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت و از اهداف و برنامه های خود برای مردم سخن خواهند گفت. هر آن کس که توانمندتر عمل کند با آراء مردم اداره کشور را به دست خواهد گرفت.
سهیلا حجاب خرداد 98 بازداشت و پس از 9 ماه حبس در 24 اسفند 98 با 3 میلیارد تومان وثیقه موقتاً آزاد شده بود که 4 روز بعد در 28 اسفند به اتهاماتی از قبیل تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، تشویش اذهان عمومی به قصد آشوب و تشکیل گروه غیرقانونی مجموعاً به 18 سال حبس محکوم شد که 5 سالش قابل اجرا گزارش شده است. خبرگزاری فارس چند ماه پیش حکم حبس سهیلا حجاب را 12 سال گزارش کرد. این وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر 3 خرداد گذشته به دنبال تایید حکمش در جلسه تجدید نظر بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد. سهیلا حجاب که 30 سال دارد پیشتر در دیماه 97 در شیراز بازداشت و 5 ماه در زندان عادل‌آباد حبس شده بود.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. سهیلا حجاب وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر روز یکشنبه برای تفهیم اتهام بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس علیه وی گشوده شده از زندان قرچک ورامین به زندان اوین اعزام شده است. و با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. یادآوری میکنیم که میتوانید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا را بر روی سایت اینترنتی رادیو فردا با آدرس radiofarda.com به طور کامل پیگیری بکنید. ساعت 15:14:45 به وقت تهران بخش بعدی خبرها حدود 45 دقیقه دیگر با آگاهی میرسد.